Бо салом шунавандаи арҷманди радиои Озодӣ. Насирҷони Маҳмурзода ҳастам. Аз студиои радиои Озодӣ нашри сеюм ва ниҳоии манҷалаи бомдодиро муаррифӣ мекунам. Имрӯз чоршанбе 14 ноябри соли 2007 ва соати инҷо 8 субҳ аст.
Салом, ман Хиромон Бақозода аз студияи шаҳри Прага. Соати инҷо 4 шаб аст ва қабл аз тақдими тозатарин хабарҳои соат таваҷҷӯҳ кунед ба вазъи ҳаво дар муҳимтарин шаҳрҳои Тоҷикистон.
Ҳавосанҷон мегӯяд имрӯз ҳам дар Душанбе ҳавои ғуборолуду хокбориш мушоҳида хоҳад шуд. Ҳарорат ба 19 дараҷа хоҳад расид. Ҳаво дар Кулоб 17, Қурғонтепа 20 дараҷа гарм мешавад, аммо дар Хорух ва Хуҷанд бориш дар назар аст ва мутаносибан 12 ва 17 дараҷа гарм мешавад.
کاخی سفید گزارش کنگرس را رد کرد که گفته است مصرفات جنگ این کشور در افغانستان و عراق 1.6 تریلیون دلار را تشکیل داده است. دانا پرینو سخنگوی کاخی سفید گفت که گزارش کمیته های مشترک اقتصادی کنگرس محصول دست دموکرات ها بوده، از همین خاطر یک جانبه و سیاسی می باشد. مبلغی در حجم 1.6 تریلیون دلار قریب دو برابر بیشتر از آن قیمت است که کاخی سفید تقاضا می کند. گزارش مذکور پیشگویی کرده است که تا سال 2017 برای جنگ عراق و افغانستان باید نکم در 3.5 تریلیون دلار خرج شود. تفصیلات در ادامه برنامه.
نخست وزیر سابق پاکستان بی‌نظیر بھوتو از پرویز مشرف دعوت کرد که از مقام رئیس جمهوری کنار رود. بھوتو گفت که نمی‌خواهد به حیث نخست وزیر با مشرف کار کند و آماده است به خاطر برقرار سازی دموکراتیا با دیگر رهبران مخالفین از جمله نخست وزیر سابق نواز شریف یک ائتلاف تشکیل کند. در همین حال وزارت خارجه آمریکا گفته است که معاون وزیر جان نگراپونت تا آخر هفته جاری با پاکستان سفر کرده، از مشرف تقاضا خواهد کرد که در پیشروی انتخابات پارلمانی ماه ژانویه نظام اضطراری را بکار کند.
یک دیپلمات بلندپایه آمریکایی گفت که گرجستان میتواند در دو یا سه روز دیگر وضعیت فوق‌العاده را بکار کند. متیو بریزا معاون یاوری وزیر خارجه آمریکا در امور اروپا گفت که در این باره به وی نینو بورجنادزه رئیس مجلس گرجستان خبر داد و افزود:
I know from my conversation just now with the speaker of parliament.
از گفتگوی ما رئیس پارلمان به من روشن شد که چنین به نظر می رسد وضعیت فوق‌العاده در دو یا سه روز دیگر، یعنی عملا به اندیشه من در تاریخ 16 نوامبر برداشته می شود. به فکرم در روز جمعه باید شود.
رئیس جمهوری گرجستان میخیل ساکاشویلی هفته گذشته حالت اضطراری را جاری کرده فعالیت رسانه‌های مستقل و تشکیل نمایش‌های جمعیتی را در کشور منع کرد. اینچنین وی 5 ژانویه را چون روزی برگزاری انتخابات پیش از مهلت ریاست جمهوری اعلام کرد. دیپلمات آمریکایی اینچنین خواسته است که به زودترین فرصت فعالیت کل رسانه‌های خبری در کشور برقرار شود تا اینکه انتخابات در شرایط آزاد و عادلانه جریان گیرد.
در تاشکند مسئله انتقال برق ترکمنستان و تاجیکستان طریق خطهای برق گذر ازبکستان حل و فصل می شود. فعلا شریف خان سمیف رئیس شرکت برق تاجیک در پایتخت ازبکستان با همتایان ازبکی خود زمان و ترتیب انتقال 1 میلیارد کیلووات ساعت برق ترکمنی را بررسی می کند. ترکمنستان آماده است برق وعدگی را به تاجیکستان تحویل دهد، اما به اجازه ازبکستان دریافت این برق برای تاجیکستان امکان ناپذیر بوده است. در میانه های ماه اکتبر مقامات ازبکستان گفته بودند که خطهای برق گذر این کشور برای ترانزیت برق ترکمنی آماده است و این روند اوایل ماه نوامبر شروع خواهد شد، اما با گذشت رسو 2 هفته از روزی تعیین شده، یعنی 1 نوامبر، برق ترکمنستان به تاجیکستان نرسیده است.
رئیس جمهوری افغانستان حامد کرزای امر نمود که از این به بعد هیچ یک کودک به مراسم های دولتی راه داده نشود. اظهارات وی چند روز بعد یک ترکیش دهشتناک انتحاری در بغلان صدا می‌دهد که منجر به مرگ 59 نفر اکثر کودکان مکتب خوان شده است. کرزای دیروز در جریان یک نشست مطبوعاتی گفت که کودکان دیگر نباید به مراسم های شادباش مقامات راه داده شوند تا که مورد هدف دشمن قرار نگیرند. مکتب بچه‌هایی که در تاریخ 6 نوامبر در شمال افغانستان مورد حمله مرگ طلب قرار گرفتند در خیابان نزدیک کارخانه قنادی برای پیشواز هیئت پارلمانی صف آراسته بودند.
متخصصان تاجیک و ایرانی طرح ساختمانی دو نیروگاه برقیابی در تاجیکستان را مورد بررسی قرار دادند. هدف آموزش که 3 ماه ادامه میکند این است که اساسهای فنی اقتصادی نیروگاه‌های شورا و عینی، کارکرد و ترتیب شرکت یا جانب‌ها در ساختمان این انشاءات روشن کرده شود. نتایج کاری محققان به وزارت‌های انرژی تاجیکستان و ایران پیشنهاد می‌شود.
نخست وزیری کره شمالی برای نخستین بار در 15 سال اخیر برای انجام یک مذاکرات وارد سئول پایتخت کره جنوبی شد. کیم یونگ ایل و نخست وزیری کره جنوبی هان لاکسو باید در دوام 3 روز قرارداد مصالحه ملی را بررسی کنند که در میان رهبران کشورهای آنها در یک نشست ماه گذشته به امضا رسیده است.
اخیراً نیروهای ایالات متحده و عراق در پی یک عملیات درازمدت در جنوب بغداد 15 متهمی عضوی القاعده را به هلاکت رسانیدند. نظامیان آمریکایی گفتند که زدخور در موضع ادوانیا یک شهر در نزدیکی دریای تقرید در 20 کیلومتری بغداد رخ داد. جنگیان بالای پاسگاه‌های حمله کردند که از جانب اهالی محلی بنیاد شده به تازگی همکاری را با نیروهای آمریکایی شروع کردند. در جریان این درگیری هواپیمای جنگی F-16 دو بمب 500 کیلویی را به این منطقه پرتاب کرد. هنوز مشخص نیست که آیا این افراد در پی زدوخوردهای زمینی به هلاکت رسیدند و یا هدفی بمب قرار گرفتند.
سرش برامرت دادستانی که پرونده قتل نخست وزیر لبنان رفیق حریری را در دادگاه سازمان ملل متحد رهبری کرده است، در مرافعه‌های جنایتکاران دوران جنگ یوگسلاویا جایگزینی کارلا دل پونته برگزیده شد. در نامه به عنوان شورای امنیت ملل متحد دبیر کل سازمان ملل بان کی مون گفت که وی نامزدی یک دادستانی بلژیکی را به مقام خانم دل پونته پیشنهاد کرده است. کارلا دل پونته باید تا آخر سال جاری از وظیفه خود کنار رود. وی طی 8 سال رهبری دادگاه جنایت‌های جنگی یوگسلاویا بود و در این مدت نفران زیاد را به مجازات کشاند.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
و حالا توجه کنید به سرخط مطالب اصلی مجله بامدادی.
نخست وزیر سابق پاکستان بنظیر بھوتو از پرویز مشرف دعوت کرد که از مقام رئیس جمهوری کنار رود.
آیا اپوزیسیون گرجستان در راستای انتخابات اتحاد خود را حفظ خواهد کرد؟
شرکت کنندگان همایش اوراسیایی برلین به افزایش سرمایه گذاری ها به اقتصادیات آسیای مرکزی دعوت کردند.
حزب دموکرات آمریکا گزارشی را زیر عنوان خراجات پنهانی جنگ عراق به نشر رسانیده گفته است که مصرفات جنگ های افغانستان و عراق از پیش بینی های اولیه دو برابر بیشتر بوده است.
در تاجیکستان امروز 14 روزی مقابله با مریضی قند در میانی کودکان و نورسان شروع می شود.
و در شهر پراگ در یک محفل 800 سالگی زادروز مولانا جلال الدین بلخی تجلیل شد. نخست وزیر سابق پاکستان بنظیر بھوتو از پرویز مشرف دعوت کرد که از مقام رئیس جمهوری کنار رود. بھوتو گفت که نمیخواهد به حیث نخست وزیر با مشرف کار کند و آماده است به خاطر برقراری دموکراسی با دیگر رهبران مخالفین از جمله نخست وزیر سابق نواز شریف یک ائتلاف تشکیل کند. در همین حال دیروز ژنرال مشرف در صحبت با شبکه تلویزیونی NBC از شهر اسلام آباد تصمیم های گرفته خود را حمایت کرد و گفت:
من پرسیدنیم که آیا دموکراسی مهمتر است یا کشور، در حالی که کشور رو به پایین حرکت دارد و به یک دولت ناکام مبدل می شود. آیا ختم این همه مهمتر است و یا پیشبردی نظامی دموکراسی، نظامی به اصطلاح دموکراسی، کدام اینها مهمتر است؟ البته نجات حکومت، نجات ملت مهمتر است.
در تحولات دیگر وزارت خارجه آمریکا گفته است معاون وزیر جان نگراپونته تا آخر هفته جاری به پاکستان سفر کرده از مشرف تقاضا خواهد کرد که در پیش روی انتخابات پارلمانی ماه ینور نظام اضطراری را بکار کند. ناصر جان، چون این به نظر می رسد که سفر فرستاده ایالات متحده به گرجستان دیگر کشوری در حالت اضطراری قرار داشته نتیجه می دهد. اخیرا فرستاده ویژه ایالات متحده آمریکا در این کشور گفت که در 2 یا 3 روز آینده در این کشور در گرجستان وضعیت فوق العاده می تواند بکار شود. متیو بریزا معاون یاور وزیر خارجه آمریکا در امور اروپا گفت که در این باره به او رئیس پارلمان گرجستان نینا بورجانادزه خبر داده است. جاری شوی نظام اضطراری در این کشور باعث از فعالیت ماندن رسانه های مستقل و منع برگزاری نمایش های مخالفین شده است. این هم در شرایطی که 5 ینور سال آینده در گرجستان باید انتخابات پیش از وقت رئیس جمهوری برگزار شود. چند حزب مخالفین روز دوشنبه از شرکت نامزدهای خود در انتخابات اظهارات دادند، در حالی که انتظار می‌رفت آنها از یک نامزد واحد پشتیبانی کنند. تحلیلگران میگویند که در چنین شرایط احتمال است که مخالفین توانند بر رقیب خود پرزیدنت فعلی میخائیل ساکاشویلی پیروز شوند. همکارم شهلا گلخوجه ادامه میدهد این موضوع را.
میخائیل ساکاشویلی را شکست دادن آسان نیست. با وجود سرکوب خشونت‌آمیز تظاهرات مخالفین و ایجاد محدودیت در فعالیت مطبوعات، رهبر کنونی گرجستان میخائیل ساکاشویلی هنوز هم از حمایت قوی برخوردار است، زیرا در صحنه سیاسی این کشور سیاستمدار قویی که بتواند با او رقابت کند کم است. اما گروه‌های اصلی مخالفین دولت گرجستان امید بر آن دارند این حال دیر دوام نمی‌کند و لوان گچچلیدزه صاحب کار و وکیل پارلمانی کشور میتواند در انتخابات ریاست جمهوری سال 2008 آواز مردمی زیاد را به دست آورده و رقیب اصلی میخائیل ساکاشویلی باشد. رهبر با نفوذ مخالفین سلام زورابیشویلی که نامزدی احتمالی گچچیلادزه به مقام نخست وزیر شمرده می شود میگوید که افکار عموم در گرجستان رو به تغییر است.
شانس ما نهایت زیاد است، زیرا تمام اهالی گرجستان در پس ماست. جناب ساکاشویلی در پس خود با غیر از وسایل ماموری دیگر چیزی ندارد.
آیا انتظارات گچچیلادزه برآورده می شود یا نه از آن بستگی دارد که تا کجا دیگر مخالفین در اطراف او متحد خواهند شد. تا کنون شماره نامزدان بر ریاست جمهوری 3 نفر را تشکیل می کند. شالوا نتلاشویلی رهبر حزب کاری گرجستان، داوود گمرلیدزه رهبر حزب روزگارهای نو و بدری پترکاتساشویلی سرردمند گرجی و یکی از منتقدان ساکاشویلی که گفته است برای از قدرت برکنار کردن او تمام منابع موجوده را استفاده خواهد کرد. هنوز روشن است که در باید کدام از آنها در انتخابات ریاست جمهور شرکت میکنند، ولی بیانیه های آنها اختلافات در میان احزاب مخالف گرجستان را نشان میدهد و آنها در رقابت با رئیس جمهوری فعلی چیزی زیادی به دست آوردن نمیتوانند. شورای سیاسی بکرخ و شلاوه میگد در واقع اتحاد مخالفین از اول به قبل لرزانک بوده است.
گچنی است که از گلیسپان ترمینیس کش اپوزیسیا توی گلیسپان تم ترمینیس کش
وابسته به آن است که ما در مفهوم مخالفت چی را در نظر داریم. اگر مقابله با قرارهای معینی حکومت را در نظر داشته باشیم، پس می توان گفت که همیشه چنین مخالفت وجود داشته است و تدریجا در سالهای 2005-2006 این مخالفت ها تقویت یافتند. ولی اگر ما مفهوم مخالفت را در رابطه با اتحاد گروه های سیاسی سالم با نامزدهای خود، برنامه های مشخص و مثل آن در نظر داشته باشیم، پس چیز تغییر نیافته است.
شورای ملی گرجستان از 10 حزب تشکیل یافته است و هر یکی از آنها غایه و برنامه‌های مختلف دارند. دو حزب مهم مخالف دولت گرجستان، روزگارهای نو و حزب صنعتی، به شورای ملی نپیوستند، ولی جانبداری بسیاری از کارهای آن میباشند. به گفته تحلیلگر گرجی خوشلاوه، حتی در تظاهرات 70,000 نفری مخالفین که در تفلیس چند پیش دایر شد، شعار و نظرهای مختلف و ناسازگار با هم صدا میدادند. به گفته گچچیلیدزه در صورت پیروزی در انتخابات و ساختار دولتداری پرزیدنتی در کشور را برهم می‌دهد. نامزدهای دیگر هنوز دایر به موقع و برنامه‌هایشان چیزی نگفتند، ولی باز هم به احتمال غالب آنها پیروزی سیاسی موفقانه نخواهند داشت. دیگر اینکه بر اضافه مخالفت‌های داخلی، احزاب مخالف گرجستان امکانات محدود برای نشان دادن خود به مردم دارند، چون کارزار انتخابات 5 ژانویه 22 نوامبر شروع می‌شود و این احزاب در ظرف بیشتر از یک ماه قادر به جلب مردم به سوی خود نخواهند بود.
شانسی نامزدهای مخالفین در انتخابات ریاست جمهوری گرجستان.
خبر و تحولات تاجیکستان و جهان را شام امروز در برنامه‌های شامگاهی بخش تاجیکی رادیوی آزادی بشنوید. رادیوی آزادی از ساعت 7 تا 10 شام به وقت دوشنبه.
ادامه مجله بامدادی. امروز رئیس جمهوری تاجیکستان امومالی رحمان وارد استان سغد می شود که رسا 15 سال پیش در آنجا به سری قدرت آمده بود. این بازدیدی سه روزه امومالی رحمان به شمالی کشور در چهارچوب 15 سالگرد اجلاس تاریخی 16 شورای عالی در سال 1992 صورت می گیرد. انتظار می رود رئیس جمهور در رسمی کشویش کارخانه تولید سیمنت امان، کاخ فرهنگی ابریشیمچی و بیمارستان ولایتی امروز قلب در شهر خوجند شرکت ورزد. در دوشنبه 15 سالگی جلسه 16 شورای عالی روز برگشت رئیس جمهور از خوجند 17 نوامبر تجلیل خواهد شد. در این روز برگزاری برنامه های هنری و نمایشگاه ها در نظر است.
یادوار میشم شما شنونده مجله بامدادی رادیوی آزادی هستید و حالا برنامه رو با یک پر آهنگ پی میگیریم. شنونده مجله بامدادی رادیوی آزادی هستید. شنونده عزیز، حالا ما مجبور هستیم که برنامه رو با یک خبر قطع کنیم. در خط همکارم ناصرجان مامورزاده است که بعد شنیدن صدای چیزی به مانند ترکیش با در بیرونی دفتر رادیوی آزادی از دفتر بیرون شد و در دست تلفن تلاش کرد که بفهمد که چی گپ است. ناصرجان الکای توانست هم با نوبتداری وزارت امور داخله تلفن کند و همچنین به جای حادثه رود. ناصرجان مرحمت سخن به شما. شما در کجا هستید و چی اطلاع دارید حالا در دست؟
بله خیرامانم، من این حال در نزدیکی کوخی وحدت در یکی از خیابان‌های مرکزی شهر دوشنبه هستم. اینجا ما وقتی که بر نشر خبری مون رو می‌خوندیم یک ترکیش شنیده شد و بیرون شدیم. بعد از اون که از وزارت امور داخله مون نتونستیم نگانی کلوی دقیق پیدا بکنیم، حادثه ترکیش انفجار تصدیق شد و حالا اینجا ازدحام جمع آمده است. اما مقامات اون کارمندان پلیس که احاطه کردن و نزدیک شدن به محل واقع نمیمونن، مردم رو گرد و اطراف محل حادثه رو اونها احاطه کردن، ولی کشته شدن یک نفر در پی این انفجار علاقه تصدیق شده است.
کی تصدیق کردین خبر رو ناصر جان؟
یکی از کارمندان پلیس که من با اون صحبت کردم تصدیق کرد یک نفر کشته شده است. اما این انفجار که بسیار شدید بود و شاید با این که مثلا دوامی دستگاه های نزدیک ما نزدیکتر به محل حادثه شده توانیم چند قدم دورتر ما بازداشت کردن پیشرو همون را گرفتم. شاید اینجا بازم معاین تر شود که چی گفت است که این فنجان رو بودست.
بله ناصر جان، شما با چشم خود هیچ نشانه های دود مثلا یک دودی غلیظ یا نمیدونم یک چی؟
بله میبینم، من اینجا یک افتوبوسی تمغه ایکاروس رو میبینم که گذاشته شده است، اما ببینید از چهار طرف تا 150 قدمی علاقه کارمندانی پلیس توانستند که احاطه بکنند و سینتج بکنند اساسی همون محل اصلی حادثه را ما نزدیکتر شده نمیتوانیم، ولی تلاشهای ما انشاءالله که ثمره خواهند داد و در نشرهای نوبتی برنامه های آزادی شاید تحصیلات بیشتر این حادثه معاین شود.
تشکر ناصر جان. از شما یک خواهش دارم ناصر جان، در دست تلفن دارند و ما به شما هر سری چند تلفن میکنیم و تفصیلات بیشتر را در رابطه با این قضیه از شما خواهیم پرسید. حتما در تماس باشید شنونده عزیز، حتما برنامه های ما را پی گیرید. تشکر ناصر جان. و باید یادآور شد که امروز 14 نوامبر 2007 است، امروز چهارشنبه است، روزی معمولی کاری است.
تقریبا در ساعت 6:04 دقیقه صبح هست، 6:04-6:05 دقیقه صبح فرض است.
6 یا 8؟
بله 7 ببخشید، 7:05 دقیقه. بله
7 یا 8 دقیقه ببخشید.
حالا که ساعت 8 است ما دیگر در پای این حادثه دیگر
هشت.
در ساعت مونه
بله 8:07 دقیقه.
بله ساعت 8:05 دقیقه ترکیش سرزد. حضور میخوام از شنونده.
بله تشکر ناصر جان، ما با شما باز در تماس میشویم در جریان برنامه.
بله
شنونده عزیز، برنامه ما ادامه دارد، مجله بامدادی ما ادامه دارد و حالا شما را دعوت میکنم به یک حادثه مهمی دیگر برای اقتصاد تاجیکستان توجه کنید که از ترکیش و از نارامی ها دیده فکر میکنم در آینده برای مردم مهمتر است. شرکت کنندگان همایش اوراسیای برلین به افزایش سرمایه گذاری ها در اقتصادیات آسیای مرکزی دعوت کردند. یک هیئت دولتی تاجیکستان تحت سروری وزیر کارهای خارجی همروخان ظریفی نیز در این همایش نمایندگان منطقه و مسئولان اتحاد اروپا شرکت کرد. در آن به غیر از فرستادگان 5 کشور آسیای مرکزی نمایندگان افغانستان و آذربایجان نیز حضور دارند. کریم آقاخان رهبری معنوی اسماعیلیان به افزایش سرمایه گذاری های بین المللی در آسیای مرکزی دعوت کرد و همچنین به ضرورت تحکیم زیربنا در این منطقه خاصه شبکه های راه و نقلیه تاکید کرد. وزیر امور خارجه آلمان فرانک والتر شتاینمایر گفت زمینی ذخیره های بزرگ نفت و گاز اهمیت آسیای مرکزی برای اروپا در حال افزایش است. کمیسیونر امور بیرونی اتحاد اروپا بنیتا فررو والدنر گفت تجارت بین اتحاد اروپا و آسیای مرکزی در سالهای اخیر با سرعت گسترش می‌یابد و حالا این اتحاد یکی از بزرگترین شریکان تجارتی آسیای مرکزی بوده، 30% تجارت این منطقه را به خود تخصص داده است. یک همکاری ما در رادیوی آزادی که در این نشست شرکت داشت گفت هدف از جمع آمد تحکیم رابطه های این اتحاد با دولت‌های آسیای مرکزی است. احتولوبیاکس از شهر برلین می‌گوید:
The unusually high-level conference in Berlin is clearly intended to reassert Germany's leadership.
این همایش به طور غیر معمول بلند پایه بار دیگر نشان می‌دهد که آلمان در پی پیشقدمی در اجرای استراتژی آسیای میانگی اتحادیه اروپا است. سبب‌های چنین اقدام زیادند و پیش از همه این است که اتحادیه اروپا می‌خواهد با ذخیره‌های سرشاری انرژی دسترسی بهتری داشته باشد. ثانیاً مناسبت‌های پیچیده اتحادیه اروپا با روسیه نیز در این برنامه نقش دارند. از میان 5 کشور آسیای مرکزی اتحاد تنها با ازبکستان روابطی ناهموار دارد، اما اخیراً مسئولان اتحاد بعضی از آنها را سبکتر کردند و می‌خواهند همه بسته تحریم‌ها را بازنگری کنند. آسیای مرکزی یک قلمرو امتحان‌های اتحادی است و آن تلاش دارد با مکالمه و همکاری برتری دهد، اما نه در عوض منافع و ارزش‌های دفاعی یا بنیادی خود.
مقامات تاجیکستان هم تاکید میکنند که در آینده اهمیت آسیای مرکزی برای اروپا افزایش خواهد یافت. ایگر ساتورف مشاور سفارت تاجیکستان در آلمان میگوید اروپا میخواهد در احیای دالانهای نقلیاتی و احیای راهی بزرگ ابریشم مساعدت کند که میتواند به احیای اقتصادی منطقه سبب شود. اما آیا در داخل دوشنبه به این تحولات تازه چی نظر دارند؟ برای روشن کردن این موضوع از همکارمان رحمت کریمی دولت خواستیم با کارشناسان هم صحبت شود.
با تایید برنامه نوی استراتژیک اتحادیه اروپا در قبال کشورهای آسیای مرکزی اکنون سوال مطرح شده است که آیا در واقع برنامه نوی همکاری های راهبردی می تواند آغاز مرحله یا دور نوی همکاری ها میان تاجیکستان و این اتحادیه باشد؟ تا حال حاضر به نظر کارشناسان از ظرفیت های همکاری تاجیکستان با کشورهای اروپایی به صورت قابل ملاحظه و کامل استفاده نشده است. این همکاری ها تا کنون در حدود برنامه های امنیتی، مبارزه با مواد مخدر و تروریسم و کمک های بلا عوض و بشردوستانه کشورهای اروپایی به تاجیکستان محدود بوده است. برنامه نو همکاری های راهبردی اتحادیه اروپا در قبال کشورهای آسیای مرکزی دایره وسیع‌تری همکاری با این کشورها را پیش‌بینی کرده است. از جمله اولویت به برنامه‌های همکاری در زمینه تأمین حقوق انسان، مساعدت به طرح‌های کامونیکاسیونی و انرژی، ساختمان راه‌ها، رشد سرمایه‌گذاری و سودا، مساعدت به برنامه‌های تنظیم استفاده عاقلانه ذخیره‌های آب منطقه و حفظ محیط زیست داده شده است. برنامه‌هایی که در بسیار موارد تاجیکستان انتظار حل آنها می‌باشد، خاصه در زمینه استفاده ذخیره آبی و برنامه‌های انرژی. طاهر عبدالجبار تحلیلگر تاجیک میگوید ادامه گسترش با ثمر همکاری ها قبل از همه به عملکرد حکومت تاجیکستان برمیگردد تا به میل کشورهای اروپایی. با اندیشه او فعلا تاجیکستان به صورت فوق العاده به گسترش همکاری ها با اتحادیه اروپا نیاز دارد. او میگوید
خیلی مفید است، خاطر اینکه غرض های سیاسی یا ادعاهای بزرگ بنشانه ندارند. نقص یا کوتاهی بیشتر از جانب کشور ما است، از جانب حکومت تاجیکستان است. بخاطر اینکه روی هم رفته فضای سرمایه گذاری در تاجیکستان مساعد نیست. البته مذاکرات بین کشورهای مختلف خصوصا با کشورهای غرب کار مفید است و لازم است. خیلی مهم است که ببینند که یعنی واقعا در فضای سرمایه گذاری در تاجیکستان قابل قبول است، این فضا واقعیا وجود دارد یا تنها در گفتار.
از جانب دیگر میگویند برخی تحلیلگران کشورهای اروپایی نیز بایستی با دید عمیق‌تر برنامه‌های خود در کشورهای آسیای مرکزی را دنبال و پیاده کنند، خاصه با توجه به کوتاهی‌هایی که در اجرای برنامه‌های همکاری خود با این کشورها در دور اول همکاری‌ها ظاهر شده است. قاسم بیگ محمد تحلیلگر تاجیک میگوید در صورت محاسبه درست و تشخیص سریع اولویت‌ها برنامه جدید همکاری‌های راهبردی میان اتحادیه اروپا و تاجیکستان می‌تواند با ثمر واقع شود.
در استراتژی کشورهای اروپایی در رابطه با آسیای مرکزی یک سیاست دنبال می شود که آن را می توان سیاستی محتاطانه یا احتیاطکارانه نامید. یعنی در ذهن کشورهای اروپایی طوری غیر مستقیم این فضا را فضای نفوذ سنتی روسیه می شناختند و فکر می کردند که با رشد تدریجی کشورهای آسیای مرکزی میان این منطقه و روسیه بدونه فاصله ایجاد بشود که این طرح نشد و من فکر میکنم که هنوز کشورهای اروپایی فرصت دارند تا جای پای خود را در آسیای مرکزی تقویت بدهند و مهمترین راه و شیوه دستیابی به این هدف کمک به کشورهای آسیای مرکزی در زمینه اجرای طرح‌های کلیدی و زیربنایی می باشد.
اتحادیه اروپا در چهارچوب این برنامه راهبردی برای اجرای برنامه‌های مختلف ظرف 6 سال آینده 750 میلیون یورو در اختیار کشورهای آسیای مرکزی قرار خواهد داد. گفته می شود این مبلغ دو مراتبه بیشتر از حجم سرمایه گذاری ها در دور اول همکاری های اروپا با کشورهای آسیای مرکزی می باشد. اما میگویند کارشناسان در شرایط فعلی یک سمتی برنامه همکاری های اتحادیه اروپا با کشورهای منطقه برای تاجیکستان از اهمیت ویژه برخوردار است. آن هم اصل 5 این برنامه، یعنی مساعدت به برنامه های زیست محیطی و استفاده عاقلانه ذخیره های آب منطقه آسیای مرکزی. تاجیکستان بیشتر از نصف این ذخایر را در اختیار دارد، اما با دلایل مختلف از جمله مخالفت کشورهای بالا آب، ساختمان نیروگاه ها در رودخانه های این کشور تاخیر می شود. فعلا تاجیکستان با کشورهای همسایه برای حل این مشکل از کارشناسان بین المللی و مستقل کمک خواستند. پیشبینی این اصل در استراتژیک جدید اتحادیه اروپا با گفته کارشناسان تاجیکستان را با مساعدت کشورهای اروپایی جهت حل این مشکل امیدوار کرده است. اما سوال این است که این انتظاری آیا برآورده خواهد شد؟ رحمت کریمی، دولت رادیوی آزادی، دوشنبه.
به سبب گذشتن به وقت زمستانی، برنامه‌های تاجیکی رادیوی آزادی از 28 اکتبر سال جاری روی موج‌های زیل قابل دریافت است.
برنامه‌های بامدادی به وقت دوشنبه از ساعت 6 تا 8 صبح روی موج‌های چولیاک و 25 متر برابر با 7275 و 11795 کیلوهرتز
و ساعت 8 تا 9 روی موج‌های 31 و 25 متر برابر با 9760 و 11795 کیلوهرتز.
برنامه‌های شامگاهی به وقت دوشنبه از ساعت 7 تا 8 بیگاه روی موج‌های 39 و 31 متر برابر با 7595 و 9695 کیلوهرتز
و ساعت 8 تا 10 روی موج‌های 41 و 31 متر برابر با 7260 و 9695 کیلوهرتز.
پخش همزمانی برنامه و بایگانی مدن و صدا در شبکه جهانی اینترنت www.ozodi.org
و www.ozodi.tj.
شما شنونده مجله بامدادی رادیوی آزادی هستید. شنونده عزیز، یادآور میشویم تقریبا 23 دقیقه 24 دقیقه پیش در دوشنبه، در مرکز دوشنبه در نزدیکی کوخ وحدت یک ترکیش رخ داده است. وزارت نوبتداری وزارت امور داخلی تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی با تایید خبر وقوع ترکیش گفت که این حادثه در ساعت‌های تقریباً 8:07 دقیقه صبح چهارشنبه 14 نوامبر سال 2007 رخ داد و همچنین نوبتدار وزارت داخله در صحبت با آزادی احتمال تخمین زد که در این حادثه یک نفر جان خود را از دست داده است. خبرنگار ما ناصر جان مامورزاده حالا در جای حادثه است و او میگوید که جای حادثه، جای ترکیش را نیروهای پلیس احاطه کردند و نزدیک شدن به محل حادثه دشوار است، اما او حالا در اونجا است و بعد چند دقیقه دیگر با تفصیلات بیشتر این حادثه و با ما همراه خواهد شد. حالا ما برنامه رو پی میگیریم و میرویم با اظهارات کاخ سفید. کاخ سفید گزارش کنگرس را رد کرد که گفته است مصرفات جنگ این کشور در افغانستان و عراق 1.6 تریلیون دلار را تشکیل داده است. دانا پرینو سخنگوی کاخ سفید گفت که گزارش کمیته های مشترک اقتصادی کنگرس محصول دست دموکرات ها بوده، از همین خاطر یک جانبه و سیاسی می باشد. مبلغی در حجم 1.6 تریلیون دلار قریب دو برابر بیشتر از آن قیمت است که کاخ سفید تقاضا می کند. در گزارش مذکور این چنین بعضی مصرفات پوشیده ذکر می شود که در جنگ استفاده شده است، به مثل سرمایه های از دست رفته، تبابت دراز مدت معیوبان جنگ و بهای نفت در بازار جهانی. گزارش مذکور پیشگویی کرده است که تا سال 2017 برای جنگ عراق و افغانستان باید نکمتر از 3.5 تریلیون دلار خرج شود. رهبری اکثریت دموکرات های سنت هری رید گزارش مذکور را با هدف تنقید استراتژی جنگ جورج بوش استفاده کرد و گفت اگر پرزیدنت بوش با کار خود ادامه دهد و ما سربازهایمون را بر نگردانیم، مصرفات کلی این جنگ ها در 10 ساله آینده می تواند به 3.5 تریلیون دلار برابر شود. ما دموکرات ها وظیفه دار هستیم که سیاست کشورمون را در عراق تغییر داده پیش راه آن را بگیریم. ما هر کاری امکان بخش را انجام داده دست جمعانه به حیث بخش قانونگذاری حکومت همکاری خواهیم کرد. مردم امریکا می دانند که ما بخش برابر وزن حکومت در نزد پرزیدنت هستیم.
This doesn't happen. We're going to continue doing everything we can, working together as a legislative branch of government, letting the president and the American people know that we are an equal branch of government to this president.
اما آیا تفصیلات این گزارش که تحت عنوان خراجات پنهانی جنگ عراق عنوان شده است چیست؟ این را از همکارم لطیفی میشنویم.
جنگ عراق میبایست کوتاه مدت و کم خرج میشد، اما در نشست مطبوعاتی که اخیراً در واشنگتن دایر گشت، پیشگوی وکیلان حزب دموکراتی در کنگرس ستنی هایر خاطر رسان کرد که پیش از آغاز جنگ ماه مارس سال 2003 رئیس جمهور جورج بوش با کنگرس گفته بود که خرج جنگ از 50 تا 6 میلیارد دلار را تشکیل خواهد داد. آقای هایر اینچنین بیاد آورد که یاور وقتی رئیس جمهور در امور مالی لورنس لینسی پیشگی کرده بود که خرج جنگ خیلی گرانتر در اطراف 200 میلیارد دلار خواهد شد. برای این حدسش بعدن لینسی از مقامش برکنار شد. هایر میگوید
Today's report shows that the true cost of this war will be many times greater than even Lindsay could have predicted.
گزارش امروز نشان می‌دهد که ارزش حقیقی این جنگ حتی از حدس‌های لینسی هم چند مرتبه بیشتر خواهد بود. در عمل 10 مرتبه گران‌تر از آن چیزی که لینسی پیشگویی می‌کرد. باید حقیقت را آشکار گوییم. ما باید برای تأمین امنیت مردم آمریکا هر نرخی را که باشد پرداخت کنیم. اما بدبختانه، متأسفانه و غیر قابل قبول است که این جنگ ما را امن‌تر نمی‌کند.
Incredibly, the war is not making us safer.
همینطور اویلای معمولی امریکایی عبارت از 4 نفر برای پرداخت مصرفات دو جنگ در افغانستان و عراق تا سال 2008 دست کم 21 هزار دلار مصرف می‌کند. اگر جنگ 10 سال ادامه یابد، طبق برآوردهای این گزارش، هر یک خانواده امریکایی باید 46 هزار دلاری صرف کند. رهبر دیگری دموکرات های سنات هری رید که در نشست مطبوعاتی در کنار هایر نشسته بود اظهار داشت که دموکرات ها گزارش را همچون اسباب برای محدود کردن امکانات های بوش در عراق استفاده خواهند کرد. در عکس حال افزود او مصرف ها روز از روز افزایش خواهند یافت و با سرعت حتی بیشتر از آنچه که حالا تخمین زده می شود.
If President Bush gets his way and we do not draw down our troops, the total cost of this war could exceed
اگر رئیس جمهور بوش به انجام نقشه‌اش ادامه دهد و ما شماره سربازان ارتش را کاهش ندهیم، خرج عمومی این جنگ برای 10 ساله آینده از 3.5 تریلیون دلار هم می‌گذرد. ما همچون دموکرات‌ها علاقه‌مندیم خاتمه‌اش را در عراق تغییر دهیم و تضمین کنیم که این رخ ندهد. ما به حیث بخش قانون‌گذار حکومت تمام کوششمون را به خرج داده به رئیس جمهور و مردم کشور نشان خواهیم داد که ما بخش همرتبه رئیس جمهوریم.
Letting the president and the American people know that we are an equal branch of government to this president.
دانیل مارهیم تحلیلگر ارشد مرکز پژوهشی هریتیج فاندیشن بر این عقیده است که چنین پیشگویی ها مفیدند، اما نباید کرونا به آنها تکیه نمود.
Economic forecasts are as good as they can be with the...
پیشبینی‌های اقتصادی تا اندازه‌ای که آنها با امور در اختیار ما بوده موافقند خوبند، اما ما باید همیشه با گذشت زمان با آنها برگردیم و اصلاح کنیم. ما با چنین پیشبینی‌ها باید خیلی با احتیاط عمل کنیم، چون که با گذشت زمان بسیار نشاندات‌های اقتصادی می‌توانند تغییر یابند و در این صورت این تغییرات به میزان خرج جنگ تاثیر خواهند آورد. با عقیده خانم مرکم، با ارزش جنگ عامل‌های زیاد تاثیر می‌رسانند و از بعض این عامل ها با استفاده از چراهای مناسب اقتصادی می شود پیشگیری کرد. اما وای می گوید افزایش نرخ نفت چند سبب دارد و یکی از این سبب ها البته جنگ در منطقه تولید نفت می باشد. با وجود این تحلیلگر بر این است که در دوام سالهای آخر اقتصادیات کشورهای به مانند چین و هندوستان به نفت و سوزشواری زیاد نیاز بزرگ پیدا کردند و این هم یکی از عامل های اصلی جهش نرخ نفت شده است. با این وجود دموکرات ها نیت دارند که معلومات مذکور را برای قبول قانون درباره تعیین جدول زمانی خروج نیروهای آمریکایی از عراق استفاده کنند و تنها در این صورت با ارائه 50 میلیارد دلار اضافه برای مصرفات جنگ راضی شوند. لطیف لطیفی، رادیو آزادی، نیویورک.
نشر گزارش راجع به خراجات پنهانی حکومت آمریکا با جنگ های عراق و افغانستان در 5 سال اخیر.
رادیوی آزادی گوش می کند. پیامگیری رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست. شماره پیامگیری ما در دوشنبه 224-6229. تکرار می کنیم 224-6229. نظر و پیشنهادات خود را می توانید همچنین توسط اینترنت به ما ارسال کنید. نشانی ایمیل ما تجید سنجابک rfirl.org.
و شما شنونده مجله بامدادی رادیوی آزادی هستید. شنونده عزیزان، سر و صداهایی که حالا شنیده استودید از خیابان رودکی دوشنبه است، از نزد کاخ وحدت. همکاری ما ناصر جان مامورزاده در دست تلفن در محل حادثه قرار دارد که چون ترکیش نام برده می شود، ترکیش که در ساعت‌های 8 و 7 دقیقه صبح امروز رخ داد. ناصر جان صدای ما رو می شنوید؟
بله خیرامون میشنوم. اینجا هنوز ما در محل حدیثه هستیم. فیلن خدمات امنیتی و مسئولان وزارت امور داخلی تاجیکستان محل حدیثه را طور قبلان هم گفتن احاطه کردند. اما شماره زیادی خبرنگاران هم اینجا حضور دارند. از ارائه تفصیلاتی همین رخ داد برای خبرنگاران اونا خودداری میکنند. فیلن نمیگن که مشخصا ترکش با چی علت رخ داده است. اما ما میبینیم که اینجا ماشین های خدمات امنیتی و وزارت امور داخلی مردمی که جمع آمدن میخواهند تنظیم بکنند را و آیشان و همچنین حرکت ماشین ها را نیست. ما میدونیم که بینای کاخ وحدت در کوچه مرکزی پایتخت تاجیکستان در شهر دوشنبه واقع است و همگی چند صد متر دورتر از نزدیک کاخ رئیس جمهور. و عجیب چی است که اینجا اعلان های زده مانده اند. ما رسته نمی بینیم چی اعلان ها هستن مشخصا چون سیاکمه در فصله ایستاده ایم. اینجا قرار است یک نشستی بین المللی در کاخ وحدت امروز ساعت 9 شروع شود. اما همه همین حضورین هم در بیرون هستند و مقامات تاجیکستان عین حال با احتیاط هستند و نمی گذارند که مهمانان خارجی و داخلی وارد بینای کاخ وحدت شوند با سبب‌های امنیتی. البته قرار بود است که خیرالنسا یوسفی معاون نخست وزیر تاجیکستان هم در این نشست شرکت ورزد و اما حالا که چند دقیقه تا ساعت 9 مانده است معاون سروزیر حاضر نشده است با نزد این بینا. از مقامات بلندپایه هم بعضی از مسئولان کمیته امنیت ملی و وزارت امور داخلی را میبینیم. اما هرچند تلاش میکنیم اونا نمیگن که مثلا یا شاید هنوز مشخص نشده است که سبب ترکش مشخصا چی است،
اصل حادثه چی است. یعنی ببینید ناصر جان مثلا وقت شما همون محل ترکش رو با چشم خود میبینید، یک شکافیه در زمین میبینید که مونند چی است اون؟
بله میبینم همون محلی که ترکش شده است یک آویزه محتشمه که در نزد کاخ وحدت بوده است با زمین فرو رفته است و از همون جایی که نشانه های ترکیش هست تقریبا 300 متر مردم در فاصله نگاه داشته می شوند و مقامات نمی گذارند. ما هرچند تلاش کردن نزدیک شدن و با چشم خود دیدن که چی هست اصلی ها.
بله شما گفتید که قبلن در صحبت تل بله
دقیقه قبل طور بشنونده ها هم گفتن یکی از کارمندان پلیس گفت که یک نفر بر اثر این ترکیش هلاک شده است، ولی هنوز این خبر نیست که به طور رسمی تصدیق شده باشد.
بله بله خوب تشکر ناصر جان. خواهش میکنیم در محل حادثه بمانید و تا آخری برنامه ما باز تلاش میکنیم شنونده رو با آخرین تحولات این حادثه آشنا کنیم، شناس کنیم، آگاه کنیم. تشکر ناصر جان. شنونده عزیز امروز یک خبر با دست ما اومد. شما حتما میدونید که امروز ها در تاجیکستان تجلیل 15 سالگی سسه 16 تاریخی باید شروع شود. تا کجا همه این حادثه ها با هم ارتباط دارند و سبب اساسی این ترکش چی است؟ آیا واقعا هم یک حادثه تصادفی است یا یک حادثه تروریستی؟ این رو ما فعلا گفتن نمیتوانیم، در این باره ما معلومات نداریم و هر معلوماتی که به دست ما رسید حتما پیش از همه شما همچون شنونده رادیوی آزادی از آن آگاهی پیدا خواهید کرد. و حالا گفتارهای ما ادامه دارد شنونده عزیز. حالا رو می آوریم باز با یک مطلب اقتصادی که طوری باز تکرار میکنم برای تاجیکستان خیلی مهم است. شرکت گازپرومی روسیه برای انجام عملیات کشف و استخراج در دو چاه گاز طبیعی تاجیکستان 13 میلیون دلار آمریکایی اختصاص داده است. این در حالی است که اخیراً یک شرکت غربی موسوم به تتیس پترولیوم نیز علاقمندی خود به استخراج نفت و گاز تاجیکستان را ظاهر کرد. تتیس پترولیوم هم وعده داده است که پول کلان را برای امور حفریاتی مصرف میکند. در این باره همکارم برات یوسفی گزارش میدهد.
شرکت گازپرومی روسیه برای انجام عملیات حفر و استخراج در دو چاه گاز طبیعی تاجیکستان 13 میلیون دلار اختصاص داده است. غفورجان رسولی سخنگوی وزارت رشد اقتصادی و تجارت تاجیکستان میگوید این خبر را کیریل کرافچنکا معاون رئیس شرکت گازپروم پس از دیدار و ملاقاتهایش در وزارت رشد اقتصادی و تجارت تاجیکستان اعلام داشته است. با گفته آقای رسولی فعلا عملیات حفر و استخراج شرکت گازپروم در 4 کان گاز طبیعی تاجیکستان جریان دارد و اما اختصاص 13 میلیون دلار تنها مربوط 2 کان بزرگ گاز در کشور بوده است.
اون مبلغی که من اینجا یادآور شدم اصلا برای کارهای کشافی در کانهای جمهوری تاجیکستان از جمله کان سرگزان صورت گرفته است و البته این اکتشافات متخصصان روس خیلی دورنمای خوب دارد و من فکر می‌کنم که در آینده امکان تولید گاز خودی پیدا می شود.
آقای رسولی می افزاید در ضمن جانب تاجیکستان همچنین از شرکت گازپروم روسیه درخواست کرده است که در بنیاد کارخانه های مشترک مربوط به ترمیم نقلیات و ایستگاه های تامینات نفت و گاز در شهرهای تاجیکستان مساعدت کند. این در حالی است که در 2 سال قبل امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان به شرکت گازپروم پیشنهاد کرده بود که بنیاد 3 نیروگاه برق آبی در رودخانه زرافشان را سرمایه گذاری کند و در ضمن آقای رحمان به مسئولین این شرکت روسی وعده داده بود که بر عوض بنیاد این نیروگاه ها به گازپروم اجازه گذراندن عملیات حفر و استخراج در کانهای بزرگ گاز طبیعی کشورش را خواهد داد. همین ترتیب در بهار سال گذشته 2006 تاجیکستان و شرکت گازپروم روسیه در مورد بنیاد کارخانه مشترک کشف و استخراج ذخایر گاز به موافقه رسیدند. شرکت گازپروم تصمیم گرفته بود که برای انجام عملیات کشافی کانهای گاز تاجیکستان در سالهای 2006 و 2007 حدود 18 میلیون دلار اختصاص می‌دهد و اما اقدام اخیر سرمایه‌گذاری این شرکت از زمانی با موافقه رسیدن تا کنون تصمیمی نخستین و جدی سرمایه‌گذاری گازپروم در تاجیکستان است. در همین حال نورعلی دولت تحلیلگری تاجیک میگوید اقدام جدی سرمایه‌گذاری گازپروم به تاجیکستان در حال صورت میگیرد که شرکت‌های دیگری خارجی از جمله شرکت بین‌المللی نفت و گاز تتیس پترولیوم LTD تصمیم سرمایه‌گذاری و انجام عملیات حفریات و اکتشافی در کانهای نفت و گاز تاجیکستان را گرفت.
درست است که هر زمان یک شرکت خارجی تنها است و رقابت احساس نمی‌کند در یک کشور دیگر، البته شاید که در مورد تصمیمات خود چندان سراسیمه نمیشن، اما با اعلان آن که یک شرکت امریکایی هم در تاجیکستان در پای یا در جستجوی گاز میشود، البته فکر میکنم که بر صورت این اظهارات تا اندازه شرکت گازپروم روسیه را تحریک داد.
نورعلی دولت تحلیلگری تاجیک. بر طبق اطلاع بنگاه گیولوژی ایالات متحده آمریکا در قلمرو تاجیکستان و افغانستان ذخیره 231 میلیارد متر مکعب گاز طبیعی موجود است که حجم بیشتری آن در قلمرو تاجیکستان میباشد. فعلا در تاجیکستان 4 کان بزرگ گاز با شمول سریقمیش، شوهنبری، رنگان و سرگزان معلوم است که ذخیره آنها بیشتر از 1 میلیارد متر مکعب گاز طبیعی تخمین میشود. براد یوسفی، رادیوی آزادی، دوشنبه.
تخصص 13 میلیون دلار شرکت گازپروم میلیون دلار شرکت گازپروم روسیه به تاجیکستان. در سراسر کشور امروز ها 14 روزی مبارزه با بیماری قند اعلان شده است، در حالی که مقامات بهداشتی میگن در مورد جلوگیری از خروج این بیماری چاره های مشخصی انجام دادند، اما مشاهده شده است که این مریضی در تاجیکستان در حال افزایش بوده است، به ویژه میانی کودکان و نورسان. گزارش زرنگیز نوروز شاه را میشنویم.
دختر چی من همه خیلی چیز غلطی دیگه بود کامده همه خیلی تیمپراتور میکرد و خریش بسیار پیشو و هم خیلی رایان خمان آرژینگز آباد آوردیم گفت که چیز شدایوی دامنه یک تا گلوکوز ماندن که کامده غلطی.
طبیبان بعد از تشخیص زیاد به تکرار مریضی دختر این مادر رو هر گونه توضیح داده با دواهای مختلف حالی او را از بوده بدتر میکردند، اما بالاخره ثابت شده است که فرزانه 10 ساله مبتلای بیماری قند است.
بعد یک ورج اومده دید عینش همین چلی کشونگری گفت که این کس کسلی قند.
طبق اطلاع رسمی تا امروز در تاجیکستان به مثل فرزانه بیش از 15000 نفری دیگر از میزان بالای قند در خون اذیت میکشند که حدود 500 نفری آنها کودکان و نورسانند. اما گفته می شود شماری اصلی گرفتاران قند به مراتب بیشتر است، زیرا به گفته متخصصان قسمت زیادی مریضان رسما به قید گرفته نشودند. به عقیده پزشکان غالبا این مریضی برای ارثی به وجود طفل انتقال می یابد. شکرخان انور و مدیر شعبه اندوکرینولوژی دانشگاه دولتی طبی تاجیکستان می گوید غالبا کودکان و نورسان نواحی دوردست به ویژه ناحیه های پختکار کشور که محض آنها بیشتر به جمع آوری پخته مشغولند مبتلای این مریضی می شوند. خانم انوروا می افزاید.
кроме того, значит, большое значение имеет раннее употребление коровьего молока.
از سوی دیگر بر محل استعمال کردن شیر گاو برای خردسالان نیز خطر گرفتاری به این بیماری را می افزاید. کفالت بهترین پیشگیری این بیماری میان کودکان در استعمال شیر مادر است و باید مادران مهمیت این مسئله را درک کرده از دادن شیر خود به فرزندانشان خودداری نکنند.
материнское молоко это надёжный гарант предупреждения диабета у детей.
Шакархон Анварова, пизишки эндокринолог тавсия медиад, дар оилаҳое ки ягон узви он ба марзии қанд гирифтор аст, ба хотири пешгирӣ аз он бояд ба кӯдакони ин оила истеъмоли шириниҳо маҳдуд карда шавад. Назираи 14 сола ки худ ба ин марзии гирифтор аст, аз дигар ҳамсолони солимаш бо ҳамин фарқ мекунад ки ӯ иҷозаи хӯрдани ширинӣ ва шоколад ва яхмосу қандро надорад, ҳарчанд дилаш бисёр мехоҳад ки ба мисли онҳо озодона аз ин хӯришҳо истифода барад.
ما وقتی که دوگونامو خشتاورو مروژنی میخنه شکلات میخدن ما حواست میبیو من اوچام نمیگه که نخور که کسال میشی با ما مجبور میشم نمیخرو
پیزیشکانی ساعت توصیه میدیند که مریضانی قند در یک روز نسه بلکه 4-5 مراتبه خوراک های سبوک موافق و سالم استعمال نمایند شکرخان انور و هم در این مورد چونین مشورت میدید
чтобы вот состав пищи был физиологичным, чтобы были и белки, и жиры, и углеводы.
Бо таркиби ғизои онҳо ҳам аз сафеда ва равған иборат бошад, чун тавре маълум аст, норасоии сафеда ҳам метавонад боиси хуруҷи ин беморӣ гардад. Аз рӯи имкон кӯдакон бояд шир, тухм, моҳӣ бештар истеъмол намоянд.
Дети могли принимать и молоко, и яйца. И рыбу.
Бояд гуфт ҳоли ҳозир аз ҷониби вазорати тандурустии як комиссиони вижа таъсис ёфта барномаи миллии муборизаи маризии қанд барои солҳои 2006-2010 таҳия гардидааст. Дар асоси ин барнома беморон аз ҷониби созмонҳои байналмилалии кӯмакрасон ба таври ройгон дору давоҳои зарурӣ мегиранд. Ва чун солҳои қабли имсол низ дар Тоҷикистон рӯзи ҷаҳонии мубориза алайҳи ин беморӣ имрӯз, яъне 14 ноябр таҷлил мешавад ва ба кӯдакони мубталои қанд дору ва хуришҳои мухталиф тақсим мешавад. زرنگیز نوروزشو رادیوی آزادی دوشنبه.
افزایش بیماری قند میان کودکان و نورستان و تلاش های مقامات برای اصلاح این وضع شنونده عزیز بار دیگر برمیگردیم به حادثه ترکیشه که در دوشنبه تقریبا 52 دقیقه پیش رخ داد و همکار ما ناصر جان مامورزاده بعد لحظه های اول رخ دادن این حادثه در همانجا بود چون دفتر رادیوی آزادی در نزدیکی های آن محل است. ناصر جان ما از شما منتظر آخرین خبرها در رابطه با این ترکیش هستیم. مرحمت.
بله خیرامان چند حقیقت پیش ما هنوز نمیتوانیستیم مشخص بگیم که آیا واقعاً یک نفر در پی این ترکیش رهوت کرده کشته شده است یا نه و حالا تصدیق شده است نفر با نام بابای ابراهیم هنوز نسبش مشخص نیست برای ما اما دقیق است که در پی این ترکیش کشته شده است این نفر مسئول امور آبادانی اطراف بنای کاخ وحدت بوده است میگن نشانه از همین
جسمش
بوده است یعنی حالا اونا چی نمیکنند
یعنی یک فروش بوده است در اونجا فروش بوده است فروش بوده است یعنی
بله اون فروش و همین عمری آبادانی اطراف همین بینای در مسئولیت داشتند در خوده داشتند همزمان ترکیش در نزد بینای تیریزهی حجره کوری خال محمد ایسایف رئیسی بینای کاخ وحدت رخ داده است که از طرف چپ بینا شیشه های تریزه های همین چاروشونه کاملا تخریب شدند فرو ریختند و خود خال محمد ایسایف هم در وقت سرزدن انفجار در اتاق کوریش بوده است اما خوشبختانه آسیب ندیده است ولی عجیب دیگر چی است که در ترکیش در محل در میانه چند بینای ماموری تاجیکستان رخ داده است اولا کاخ وحدت یک بینای ماموری دولتی است و در اون قرارگاه حزب حاکمی خلقی دموکراتی تاجیکستان واقع است همزمان از طرف چپ این بینا مهمانخانه اوستو واقع است و در اطراف اون چند سازمان قرارگاه های چند سازمان بین المللی از جمله سفارت ازبکستان هم در شهر دوشنبه واقع است و حالا برای جهت اندیشیدن عملیات امنیتی این نزد این بناها هم با کارمندان مقامات اموری داخله تامین شدن و اونا به خطری را رعایت میکنن و همزمان طور گفتم اینجا یک نشست در نظر هست که ساعت 9 شروع شود و حاضرین مهمانان در اطراف اون هستند. قسمی از مهمانان علاقه به جاهای امن مثل که کوچ داده شدند، اونها از نزد این بنا به جای دیگر برده شدند. قرار بود که در این نشست خیرالنسا مولانو و نیز شرکت بکند و این نشست را عجیبش چی است که کمیته حالتهای اضطراری تاجیکستان باید داخل باید که برگزار بکند و شاید چی رابطه هم به این داشته باشد ترکیش
احتمال
هنوز مقامات از شرح رسمی خودداری میکنند و هنوز مقامات حاضر نمیشوند بگیند که اینجا ترق یک عملیت تخریبکاری
یعنی اصلا شما تا حال اصلا هیچ خبرنگاری که در محل حادثه حالا قرار دارد امکانی صحبت کردن با نماینده های رسمی یا وزارت داخله یا وزارت امنیت رو نداشته است ناصر جان؟
بله من هم خودم خیلی تلاش کردم اما همین مسئولین این دو نهاد امنیتی تاجیکستان از خودداری میکنن میگن الان ما چیزی نمیتوانیم بگیم در پی این حادثه در شرح این حادثه.
بله ناصر جان خواهش میکنم در خط باشید. شنونده عزیز تاجیکستان هر یک تاجیکستانی خوب میداند که تاجیکستان بعد از سقوط شوروی در شروع از سالهای 1992 تا سال 1997 امضای سازشنامه صلح در یک جنگی در شرایط جنگی داخلی به سر برده است. کشور به دو تقسیم بود، از یک سو حکومت و از سوی دیگر مخالفین قرار داشتند و تا سالهای 2000-2001 حادثه های مختلف تروریستی در تاجیکستان مشاهده شده است. در طی 3 سال اخیر در چند حادثه جداگانه در نزد ساختارهای قدرتی تاجیکستان از جمله در نزد وزارت حالت های اضطراری کشور چندین ترکش رخ داده است و مقامات آن زمان نقطه گویم انگشت اشاره را به سوی گروه های نزدیک به حزب تحریر یعنی گروه های اسلامی افرادگرا بالا کرده بودند، اما در عین زمان بعضی ارزیابی های بی‌طرفانه هم بودند که می گفتند این کارها کاری دستی می تواند گروه های منفعت دار باشد که در به ثبات سازی وضع تاجیکستان منفعت دار هستند. ناصر جان آیا در این زمینه در این ارتباط آیا هیچ یک نظری هیچ یک اندیشه همین لحظه ها صدا نمیدهد در اون اطراف ها؟
بله اینجا از وقتی قرارگوی حزبی حکم خلقی دموکراسی تاجیکستان هم هست، من با چند نفر از نماینده های این حزب که در بیرون از بینا هستند و مثلا دفتری کوریشان هستند با اونو صحبت کردم. البته اونو هنوز در هیجان و اضطراب هستند و نمیتوانند برای رادیو مثلا صحبت انجام دهند، اما از روی احساسات اون صحبت هایی که میکنند روشن شده است که اونها خیلی در هیجان هستند و خیلی در ترس هم هستند و تا ساعتی تی بعد از ظهر هم این بنا گفته می شود که زیر نظارت خواهد بود و بسته خواهد بود در خواهش و اون نشسته هم که باید کمیته حالت اضطراری دایر بکند و جای دیگر گذرانده می شود یا به تاخیر می افتد. می گن اینجا بعضی از منابع.
خوب ناصر جان کلان یعنی روحیه مردمی که در اطراف است کمی تشویش آور است، یعنی
بله اینجا علاقه نفرانی که برای اشتراک در نشست آمده هم بودند این اونا علاقه اکثرا رفتن از نزد بینا و مقامات هم خیلی تلاش دارند که مردم را از نزد محل حدیثه دور بکنند و این حال ما خبرنگاران را نیز باید کنارتر دعوت میکنند که با کنارتر روید و از نزد بینا دور شوید. البته ما این چیز رو میفهمیم چون فعلا مشخص نیست و کسی کفالت دادن نمیتواند که اینجا خدا نکرده حادثه دیگری هم سر بزند، چون محلی همین حادثه این حال تفتیش شده استفاده است. اینجا متخصصان کار میبرند و خواهش میکنند که مردم دورتر باشن، کنارتر باشن به خاطر نگهداری امنیتی خودشان.
بله تشکر. خب ناصر جان، بار دیگر یادآور میشویم برای شنونده عزیز، چون دقیقه آخری برنامه ما رفت. در ساعتی تقریبا 8:07 دقیقه صبحی امروز یک ترکیش در نزدی کاخ وحدت رخ داد. ادامه‌اش از شما ناصر جان. ناصر جان، کسی شما رو مشغول کرد در اونجا یک ترکیش رخ داد و بر اثر اون یک نفر فراش کاخ وحدت جان خود رو از دست داد. طبق معلوماتی که خبرنگاری ما ناصر جان مامورزاده از جای حادثه پیدا کرد، اسم او بابای ابراهیم است که در نزد در کاخ وحدت به حیث فراش کار میکرد است. معلوماتی که ما فعلا در دست داریم همین است. حالا چی بودن خصوصیت این ترکیش معلوم نیست، شاید در دوام امروز مقامات انتظامی در این باره اظهار دهند. ناصر جان تشکر به شما و شنونده عزیز.
تشکر به شنونده ما هم.
با امید خانه آبادی شما شنونده عزیز.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.